أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه بحث اعجاز عشق که در متن کتاب اومده بود، در مورد ملکوت عشق نکاتی رو عرض کردیم جلسه قبل، این جلسه هم نکاتی رو عرض میکنیم انشالله، که این عشق یکی از در واقع اسرار الهیست و درش قوغاییست. محمد الله العظمى بهجت در این کتاب رحمت واسعی که ازشون هست، یک بخشی در مورد عشق نکات بسیار قیمتی و قابل استفادهی دارن و بزرگان اساسا در مورد عشق و بکا مطالب بسیار خوبی دارن و بسیار قیمتی است. این عشق از سر غم و غصه و افسردگی و اینها نیست، این عشق اتفاقا عشق اتصاله، عشق غمزدائی است و فرحناکی میاره برای انسان. این عشق عشقی که از سر پیوند به ملکوته و این آب حیات است. این عشق سرمایه انسانه. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و هلبکا، سلاح انسانه. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آمودی، در جهاد اسقر مبارزه از طریق آهن، با آهن انسان مبارزه میکنه، شمشیر و سپر و اینا. در جهاد اکبر مبارزه از طریق آه، سلاح انسان آه. تو جهاد اصغر آهنه، تو جهاد اکبر آه، آه انسان، تضرع انسان، اون شاه کلید اصلی برای رشد، برای پیشرفت، اونجوری که بزرگان و اساتید میفهمونن تضرعه. و اونی که بلا رو دفع میکنه تضرعه. قرآن رسما میفرماید که ما هر جا بلا میفرستیم در هر امتی که پیغمبر فرستادیم، لعلهم یتضرعون، در سوره که اعراف، برای اینکه اینا تضرع کنن. این تضرع حکایت از این داره که به عالم بالا متصل شدن. این تضرع از سر غم و غصه و اینا نیست. اصلا عرض کردم اگر عشق عشقی باشه که از سر تعلقات مادیات باشه، که این خودش باطنش جهنمه، این مذاب جهنمه که از چشم بره خارج میشه. ولی اگر از سر اتصال به ملکوت باشه، این عشق چشمه فیض خداست. این شعری که معمولا غلط خونده میشه از مولوی، که میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست، تن این بنده خدا، این ملای رومی، در قبر میلرزه هر وقت این شعر رو این شکلی میخونن. بعد میان یه برنامه هم میسازن و میگن که اصلا کلا ما بر اساس همین ساختیم، خنده بر هر درد بی درمان دواست. اول که شعر مولوی چیه؟ گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. این مولویه که پرفروشترین اثر در دنیا مربوط به ایشونه، پرفروشترین فیلم ها مربوط به ایشونه، پرفروشترین کتاب ها مربوط به ایشونه و دنیا جذب معنویت و کلام شیرین ایشونه. البته معنویتی که در کلام مولویست با همه لطافت و جذابیت خیلی معنویت سطح عالی نیست، معنویت حافظ خیلی عالی تر و بالاتر. به هر حال این کلام جناب مولوی است که چشمه گریان چشمه فیض خداست. این که ایشون میگه من دیدم این دستی که خیس شده و از اشک بر ابا عبدالله، این سالم آتش نمیگیره، این دقیقاً متن روایات ماست. این عین ملکوته، حقیقت ماجراست. حرم الله جسده على النار، در مورد کسی که اتصال با ابا عبدالله داره میفهمد که جسد او بر آتش حرام. اگر چشم متصل شد، چشم حرام. اگر دست متصل شد، دست حرام. سینه متصل شد، سینه حرام. به هر نحوی که انسان اتصال پیدا میکنه با ابو عبدالله الحسین، این حرام میشه جسدش. چون حقیقت ابو عبدالله حقیقت خونکاس، حقیقت برده، بردن و سلامه. ولایت این شکلیه. قلنا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این برد و سلام حقیقت اهل بیت، خنکا سلامه، در سلمه. این سلامی که فسلام لک من اصحاب الیمین، فسلام لک من اصحاب الیمین. تو سوره واقعه فرمود که این برزخ اینا چه شکلیه. این خیلی نکات قشنگی، حالا شاید یه وقتی این آیات سوره واقعه رو بحث بکنیم که در مورد برزخ این سه دسته، مقربین، اصحاب یمین و اصحاب شمال، شاید هم حالا بحثش رو نگه داریم توی تفسیر سوره واقعه که واقعه مطرح بکنیم هر وقت حالا بهش برسیم. عرض کنم که اونجا در مورد مقربین که میفهمد که خب اینا وارد میشند و مقربند و از سابقون از سابقونند و اینها و عنایتی که بهشون میشه. حالا من فقط از باب اینکه دوستان تشنه نمونن آیاتش رو فقط تلفظ بکنم. سوره مبارکه واقعه آیات 83 که بحث مرگ و بعد عبور از این ماجرای قبض روح و ورود در برزخه. فاذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، اون وقتی که جان به حلقوم میرسه و انتم حین اذن تنظرون، شما ایستادید و میبینید که اینا به جون کندن افتادن، طرف داره جون میده. و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از شما به او نزدیکتریم، به اونی که داره جون میده، ولی شما اینو نمیفهمید، بصر نسبت به این ندارید. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر در دین کسی نیستید، ترجعونها ان کنتم صادقین، مگه نمیگید ما مدیون خدا نیستیم، ما زیر بار دین خدا نیستیم، ما زیر بار دین ملکوت نیستیم، ما خودم قدرت مطلقه ایم. خواستیم تلفظ کنیم بیادن تفسیر میکنیم. مگه نمیگید ما قدرت مطلقه ایم و ما مسلطیم و ما چیره ایم و همه چی از ماست و با علم شکست میدیم و با علم فلان میکنیم؟ خیلی خوب، اگه راست میگین برش کردون، ترجعونها ان کنتم صادقین، برش کردون اگه راست میگین. خب حالا وقتی مرد چی میشه؟ فاما ان کان من المقربین، اگر از مقربین باشه، فروحون و ریحان و جنت و نعیم، اگر از مقربین باشه، روح و ریحان و جنت و نعیم، که هر کلمه شی بحث مفصلی داره. روح چیه؟ ریحان چیه؟ جنت نعیم چیه؟ و اما این کان من اصحاب الیمین، اگه از اصحاب یمین باشه چی؟ فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلام بر تو از جانب اصحاب یمین. و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم، اگه از اون کسایی باشه که تکذیب میکردند و از مسیر خروج کرده بودن، فنزل من حمیم، این دسرشون حمیمه و تسلیت و جحیم و سوزش با گداخت جهنم، که اینا بحثش مفصله. ان هذا له حق الیقین، به این مرتبه که انسان میرسه به حق الیقین رسیده، که اگه کسی تو همین دنیا هم به همین مرتبه برسه و این احوال سگانه برزخی رو واسش کشف بشه و روشن بشه و شهود بکنه حقیقت رو، دیگه به حق الیقین رسید. حالا میفهمن فسلام لک من اصحاب الیمین، این در سلام، در سلم اصحاب یمین وقتی شد در سلم. این سلم چیه؟ سلام چیه؟ همون حقیقت ولایت، اون بردن و سلامایی که به حضرت ابراهیم شده همینه، که حالا تو روایت ما این توضیح داده شده و این سلام تطبیق داده شده. و اولا که سلام خود خداست، اسمی از اسماء خداست، منکس سلام و الیکس انتس سلام و منکس سلام و الیک ترجع السلام، یرجع السلام یا ترجع السلام، به تو خودت سلامی، سلام از توه، به تو سلام برمیگرده. خب و در رأس، در جلوه این سلام، پیغمبر اکرم، فسلام لک، سلامی برای توست از اصحاب یمین، یعنی اصحاب یمین نسبت به تو در سلم بودن، تو هم نسبت به اینها سلام، اینها در سلم تو هم، که امروز روز مبعث، حقیقت پیغمبر اکرم، این نبوت پیغمبر، ولایت پیغمبر، حقیقت سلامه، که در اون آیه دیگه فرمود که اگر تبعیت از پیغمبر کردید، در سوره مبارکه یونس فرمود والله یدعو الی دار السلام، خدا شما رو دعوت میکنه به دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بعد آیه دیگه میفرماید که لهم دار السلام عند ربهم هذا صراط ربک مستقیما، تو سوره مبارکه انعام، این صراط مستقیم رب توئه، اینا که توی این مسیر قرار گرفتن، تو صراط مستقیم اومدن، لهم دار السلام، خب صراط مستقیم صراط ولایت و توحید پیغمبرم، انک علی صراط مستقیم، تو مسلط بر صراط مستقیم، هیمنه بر صراط مستقیم داری. و این دارالسلام دار ولایت پیغمبره، به میزانی که انسان تبعیت از پیغمبر کرده، دنبال او را افتاده، پذیرفته پیغمبر رو و شؤون وجودی خودش رو تسلیم او کرده، تو دارالسلام قرار میگیره. این میشه سلام. خب این سلام وقت فرمود حسینو منی و انا من حسین، حسین از منه، من از حسینم. شما به میزانی که خودتو به امام حسین متصل میکنی وارد دارالسلام شدی. این دست در راه ابو عبدالله به سینه خورده، خدمت کرده، به پای ظاهر ابو عبدالله خورد، این پا حرکت کرده برای زیارت ابو عبدالله، این پا تو دارالسلام، این در سلمه، این دیگه از اون آتش جهنم سوزشی رو احساس نمیکنه. حرم الله جسده علی النار، خدا جسد او رو بر آتش حرام میکنه. این دست توی این مسیر حرکت کرده، این چشم توی این مسیر کار کرده، این گوش توی این مسیر کار کرده، این لب توی این مسیر کار کرده، که اسرار و قوغایی است. یه وقتی حاج صادق آهنگران یه نکته‌ای فرمود به بنده اینجا در مورد اینکه از یکی از بزرگان چیزی شنیده بود در مورد مقام روزخونها و مداحان امام حسین علیه السلام در قیامت، و مطلب خیلی عالیه که بنده نمیتونم بگم، جز اسراره. و ایشون گفتش که یه آقای اینو توی جلسه عمومی گفت من به یه اهل دل اینو گفتم، گفتم نظر چیه؟ گفتش که خیلی مطلب درستیه، ولی اگر من پای منبر اون آقا بودم پام شدم یه فصل میزدمش که برای چی اینو داری برای عموم میگی؟ ظرفیت این مطلب تو دنیا نیست که بخوان اهل دنیا این مطلب بفهمن، این ظرفیتش فقط قیامت، که مقام روزخانهای ابو عبدالله در چه درجه. اصلا ایشون پرسید که نظر چیه و یه کمی ما هم تحلیل کردیم با آیات و روایات که چرا این مطلبی که اون آقا گفته درسته، چرا این مطلب درسته، و اون مطلب خیلی مطلب عجیب غریبی است. خلاصه خیلی دلگرم کننده است، مکتب ابو عبدالله و اتصال به ابو عبدالله خیلی شورآفرینه، خیلی امید بخشه و خیلی 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 قوغاست در این دستگاه ابو عبدالله، و فقط خود خدا میدونه در این دستگاه چه کار خواهد کرد که حتی امام حسین در قیامت غافلگیر خواهد شد. اینو میخوام عرض بکنم، امام حسین در قیامت غافلگیر خواهد شد، یعنی فوق تصور ابو عبدالله، کاری که خدا خواهد کرد با دستگاه ابو عبدالله، با محبین ابو عبدالله، با شیعیان و گریه کنان ابو عبدالله، فوق تصوره، به وصف نمیاد. و این اونیه که خدا گذاشته تا قیامت رو باهاش قیامت کنه. که خیلی حرف اینجا زیاده و روایت خیلی داریم، توصیه بنده اینه که کتاب کامل زیارات رو بخونید، یکی از کتاب‌های خواندنی که خیلی خوندنش توصیه میشه. یکی دیگر کتاب‌های خوبی که خوندنش توصیه میشه کتاب مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانیه، که حالا الان باید بیارم که اسم کتابشون، یه کتابشون در وصف امام حسین علیه السلام دارن، اسرار شهادت ها، حالا من اینجا الان بتونم پیدا کنم کتابو دارم اینجا که اگه ازم خواستن تهیه بکنن. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است، ایشون با یک زبان بسیار ساده ای خدمت شما عرض کنم که روایات در مورد امام حسین علیه السلام رو میخونن، مینویسن و بعد یه توضیحات مختصری میدن. یکی این کتاب ایشون خیلی کتاب خوبی است، یکی هم کتاب جلوه نور به نظرم که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها کتاب اینجا ها هست، حالا اون طرف احتمالا، اونم کتاب خیلی خوبی است. نه توصیه بنده اینه این ایام اگر تونستن عزیزان مطالعه بکنن، بسیار کتاب های ارزشمند و اثرگذار و بسیار کتاب ساده و بیان خیلی ساده و قابل فهم و پر از معارف و لبریز از حقایق. ببینید اونجا در وصف امام حسین و عوالم بعد از این دنیا و کاری که خدا با امام حسین خواهد کرد ایشون چه میفهمد. بخواید حالی من کتاب آوردم، شاید روزی امروزمونه و شاید مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رضوان الله علیه به این جلسه شاید عنایتی بکنن در اثر مطالبی که میخواد عرض بشه. فروغ شهادت اسم کتابشه و که بخشی از این کتاب در مورد اینه که فصل 19 هم گریه موجودات پس از شهادت ابو عبدالله، فصل 20 هم اهمیت و فضیلت گریه بر سید الشهدا. حالا من میخواستم اول اون گریه بر ضعف نفس و اینا رو بخونم، بعد به این برسیم دیگه رفتیم از این فضا. خلاصه پس این شد که اینی که در امان و سلم بود به خاطر اینکه متصل به دارالسلام شد. ولایت اهل بیت دارالسلامه از هر کانالی، و این درها مختلفه. ما 8 در بهشتی داریم، 7 در جهنمی داریم، در مورد این صحبت کردیم یه جایی، حالا فایلش ان شاءالله منتشر میشه. این حواس هفتگانه، این در واقع 5 تا حس مادی داریم و وهم و خیالم 2 تا میشه 7 تا، عقلم 1 میشه 8 تا. این 8 تا میشه 8 تا در. و جهنم چون عقل نداره، چون کسی از راه عقل به جهنم نمیره، این میشه 7 تا حواس پنجگانه. حواس پنجگانه است با 2 تا خیال و وهم. این هم میشه 7 تا. این دارالسلام از این 7 تا، از این 8 تا انسان متصل به دارالسلام میشه. و شاید این 8 در، 8 در در کنار هم باشه، یعنی با 8 جلوه کسی وارد بهش بشه، یا 8 در در طول هم باشه، یعنی 8 تا عمق داره و هی عمیق‌تر میشه. یه وقتی مثلا با حس لامسه است، با حس بویایی، با حس شنوایی، با حس گویایی، با حس این حواس پنجگانه مختلفی که داریم، و اون دوتا هم که وهم و خیال، که وهم ادراک جزئیات، خیال ادراک کلیات، این صورتسازی کلیات، صورت با وهم و خیاله، و در آمدن از صورت هم که با عقله که به سمت تجرد میره. به هر حال این اتصالش به اهل بیت اگر برقرار بشه، این 8 تا به دارالسلام اتصال برقرار میشه و انسان متصل به دارالسلام میشه. حالا این آیه رو حالا قبل از اینکه ادامه بحثو بریم بخونم، که میفرماید که سوره مبارکه مائده آیه 16، یه وقتی ما یه بحث مفصلی حریم قرب فاطمه یه بحثی داشتیم که شرح تفسیر همین آیه بود و در مورد مفصل بحث کردیم. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، هر کی در تبعیت رضای خدا حرکت بکنه به سبل سلام میرسه. و یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات خارج میشه به نور میرسه به اذنه. و یهدیهم الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم هدایت میشه. که این یکی از چیزهایی که قطعا خدا بهش راضی است، اتصال به ابو عبدالله است و راضیه مرضیه است. امام حسین نفس مطمئن نیست که راضیتن مرضیه، و اگه کسی در تبع او را بیفته، در تبع او را بیفته، به او متصل بشه، این به سبل سلام میرسه، در سلام قرار میگیره. فسلام لک من اصحاب الیمین، اگه رشد بکنه بالاتر بره که جزء مقربین میشه. خب اینو تا اینجا داشته باشیم. حالا از کتاب محمود الله پهلوانی اصلا بنا نداشتم امروز بخونم، دیگه رزق بود، واقعا رزق بود امروز به عنایت ایشون. و بخش فصل 19 هم در مورد اینه که آسمان ها و زمین گریه کردند برای ابا عبدالله علیه السلام، و تبکیه السماوات و الارض و الملائکه و الوحش و الحیتان و فلبهار و الجبال لو یؤذن له ما بقی علی الارض متنفس. میفرماید که قبل از امام حسین کسی کشته نشده بود که آسمون ها و زمین و ملائکه و حیوانات وحشی و ماهی های دریا و کوها بهش گریه کنند. اگه به اینها اجازه داده میشد، موجود زنده رو زمین باقی نمیماند در اثر شهادت ابو عبدالله. این خیلی توش اسراری است، این جمله که یعنی چی اگه به اینها اجازه داده میشد، یعنی عالم ماده رو خالی میکردن اینها. و از شدت شوق به ابو عبدالله و اون حرکت ابو عبدالله و اون کنده شدن امام حسین از این دنیا و ورود به برزخ و صحنه عالم معنا، انقدری عظیم بود و انقدری همه عالم رو تحت شعاع حرکت خودش قرار داد که جا داشت اینا تو ماده نمونن، از ماده رد بشن، وارد برزخ بشن با ورود ابو عبدالله به برزخ. و این گریه برای چه؟ برای اتصاله. گریه موجودات چیه؟ یعنی اتصال وجودی دارن با ابو عبدالله. این گریه است. البته یه معنایی هم در حزن اینها داره که محزونه، ولی اصلش به اینه که اینا اتصال، گریه حکایت از اتصال وجودی میکنه. خب حالا این زمینه، تو این زمینه روایات چون زیاد و نمیخوام حالا وارد بحث این بشم که گریه موجودات بر ابو عبدالله به چه نحوی بود، که مرحوم اطلاع پهلوانی اینجا البته توضیحی میدن در مورد کیفیت گریه اینها، و این فصل 19 هم رو اگر دوستان کتاب تهیه کردن مطالعه کنن. فقط این بخش رو میخونم. ایشون میفهمن که چگونه ممکنه همه موجودات اهم از ملائکه، جن، حیوان، انسان و حتی جماد و نبات که به حسب ظاهر شعوری ندارند، تو غم کشته شدن شخصیتی ناراحت و متأثر بشن گریه بکنن. ایشون میفهمن که حالا پاسخشون اینه که شناخت فرع بر شعوره. تا موجودی شعور رو ادراک نداشته باشه نمیتونه چیزی رو بشناسه. از آیات و روایات هم فهمیده میشه که همه موجودات بی استثناء شعور مرموزی دارن مربوط به خودشون، با همین تسبیح میکنن و خدا هم گفته که همه موجودات فهم دارن، تسبیح دارن و اینها، و میفهمن که همه موجودات عالم هم در فرمان این انبیا و اولیا هستن و لذا این اتصال وجودی اینها باعث میشه که اینها براش این حالو داشته باشن. حالا این سری روایات هم ایشون میاره که اینو قبلا چون گفتیم حالا روایتشو بخونیم. امام سجاد میفهمه که ان طالب العلم اذا خرج من منزله، وقتی کسی در طلب علم از خونش خارج میشه، لم یذ رجله الا رطب ولا یابس. ببینید این از یه حقیقتی میخواد حکایت بکنه. این الان تو همین گوشی و شما وارد گوشی میشی و اون اپلیکیشن رو وا میکنی و میری تو فلان کانال و فایل رو دانلود میکنی و گوش میدی، همه اینا شامل این میشه ها. اون دست و پای ظاهری و مادی ملائک نیست که بگیم ملائکه فقط برای کسی که دست و پای مادی دارن و حرکت میکنن این استغفار و دعا رو دارن، نه، برای اون کسی هم که با پای دستش داره حرکت میکنه میره تو این کانال، میگه بیا تو گروه، دیدید میگه بیا تو گروه. این چقدر قشنگه این فضای مجازی و این در واقع رشته نرم افزار و بحث مربوط به کامپیوتر خیلی مسائل بر ما روشن کرده. میگه اومدم تو گروه، بدو بیا، میگه مثلا الان اومدم بذار وارد شم. وارد شدن این با دست، ما همیشه فکر میکنیم وارد شدن با پای، یعنی داره با دستش وارد میشه، با دست اومد تو گروه، درست شد؟ و الان یه جور شده که با چشمت وارد میشی، وارد صفحه در واقع گوشید که میشی این چشمتو عکس میگیره وارد میشی، به چشمت نگاه میکنن واردت میکنه. چه قشنگه. پس این ورود اصلا با پا و اینا نیست، پا ملاک نیست. حالا میگه که میفهمد که این هر جا پاشو بذاره بر هر خشکی و تری از زمین، سب بهت لهو الر ارزین سابعه، تا هفت زمین براش تسبیح میکنن و ملائکه و این هم تسبیح زمین بود برای کسی که طالب علمه، ملائکه هم تسبیح میکنن استغفار میکنن که اون بازی بحث دیگری است. بعدشون میفهمن که به هر حال چیزی که هست اینه که این موجودات اتصال دارن با اهل بیت و از باب همین اتصاله که اینا عشق برای ابو عبدالله دارن، که حالا من جز که بیشتر شدیدم بخوام بخونم خیلی وقت گرفته میشه. در مورد گریه بر ابو عبدالله که فصل 20 کتاب ایشونه، ایشون میفهمن که روایات تو فضیلت گریه بر سید الشهدا بسیاره، که چند تاشو میخونم. یکیش انا قتیل الابره که قبلا خوندیم، یا عبرت کل مؤمن، ای عشق هر مؤمنی. امام حسین علیه السلام خودش عشق هر مؤمنی است. یعنی چی؟ بگم یا نگم؟ هرچی که تو این عالم داریم یه حقیقت بالاتری است که اینجا نازل شده، درسته؟ مثلا نور، حقیقت نور تو عوالم بالا اومده پایین شده خورشید. خورشید جلوه چیه؟ جلوه نور است که در عالم بالاست. بله؟ ابر همینطور، باران همینطور، مثلا مظهر رحمت، باران مظهر رحمت، بهش میگن غیث. ابر و باد و فلان و اینا هر کدوم یه چیزیست که در واقع از یک عالم بالاتری جلوه کرده تو عالم پایین‌تر، و عشق چیه؟ عشق مؤمن، عشق مؤمن، عشق مؤمن حقیقت ابو عبدالله که جلوه کرده تو این عالم، یا عبرت کل مؤمن. لذا امام حسین علیه السلام اینطور خطاب میکرده، امیر المؤمنین وقتی به امام حسین نگاه میکردن میفهمدن یا عبرت کل مؤمن، ای عشق هر مؤمن. امیر المؤمنین به همین عوالم تسلط داشت دیگه. یعنی این حقیقت تو عالم بالا چی بوده که اومده پایین شده؟ عشق خود امام حسین بود. خود امام حسین پایین تبدیل شده به عشق. اگه کسی اینو بفهمه قوقایی میشه که این عشقی بر چشم شما جاری شد، این خود امام حسین است، تنزل امام. همونجور که میگیم خود رحمته، به بارون میگن قوف، قوف میگن قیف، قیف با قوف یکیه، فریاد رسی یا قیاس المستقیسین. اصلا قیاس همینه دیگه، قیاس المستقیسین، قیف هم همینه. به باران میگن قیف، به فریاد میرسه، به داد آدم میرسه. اون کشاورزی که داره زمینش خشک میشه، محصولش تلف میشه، بارون میاد به داد این میرسه، رحمته، اونم رحمته. حالا میگیم که این خود رحمته، این بارون خود خود رحمته. حالا میگیم ابو عبدالله این عشق خود ابو عبداللهه، که خود ابو عبدالله خود رحمته، رحمت الله الواسعه است. همینه، اون باران میاد شستشو میده زمین رو و این آب به زمین میرسه و این استعدادها شکوفا میشه، ظرفیت زمین فعال میشه، زنده میشه. عشق بر ابو عبدالله هم دل ما رو زنده میکنه، این استعدادهای دل شکوفا میشه، فعال میشه. لذا سری از اسرار حق تعالی است عشق و تضرع بر امام حسین و گریه بر امام حسین، این اتصال به ابو عبدالله. لذا آدم حالا میفهمه چرا امام زمان میفهمند که من هر صبح و هر شب هر عصری برات گریه میکنم. این گریه خواهی کسی صبح و عصر گریه کنم همچون که افسرده است، نخیر. امام زمان چون محیه، مظهر حیات بخشیه و این حیات دلم با ابو عبدالله، با اتصال به ابو عبدالله، او با چه وسیله عالم رو زنده میکنه؟ از کانال اتصال به ابو عبدالله. لذا وقتی هم که از ظهور میکنن در صبح جمعه، شعارشون چیه؟ یا لثارات الحسین. اصلا اصل ماجرای قیامه و خودشون به چی معرفی میکنن؟ به اینکه من پسر اون کسی هم که با لب عطشان کشتنش در کنار کعبه. امام زمان خودشون این شکلی معرفی میکنن، با به وسیله امام حسین خودشون معرفی میکنن، چون جلوه امام حسینه، جلوه حیات بخشی امام حسینه. و بعد از ظهور و بعد از انتقام هم عشق او برای امام حسین قطع نمیشه، چون میفهمه تا روز قیامت من برات گریه میکنم. بذاری من بیارم، اینم قشنگه. تا روز قیامت برات گریه میکنم. بله، حالا پیدا نشد. بله، تعبیر اینه، تعبیر قیامت نداره، تعبیر تا مرگم رو داره. حتی اموت به لوعت المصاب و قصت الاکتیاب، تا وقتی بمیرم برای تو گریه میکنم. خب قطعا امام زمان از دنیا رفتنشون کیه؟ بعد از اینکه انتقام ابو عبدالله رو گرفتن. معلوم شه که این عشق به خاطر انتقام نیست، به خاطر اتصاله. و خب امام زمان این اتصال، ماها طهارتمون به اینه که از گناه پاک میشیم گریه میکنیم، از گناه پاک میشیم. طهارت امام زمان به چیه؟ به همون استغفاری که میکنن. ما در مورد استغفار اهل بیت چی میگیم؟ اونا که استغفار از گناه نمیکنن، مگه استغفار نمیکنن؟ پیغمبر روزی 70 بار استغفار میکردن. از چی استغفار میکردن؟ اینا همین که تو عالم ماده هستن، تو دنیا هستن، خود این دنیا هر چقدر شما در واقع ببینید، استغفار اهل بیت استغفار دفعه، استغفار رفع نیست. مثل این که الان من و شما مراقبت میکنیم که کرونا در ما نیاید، این میشه دفع. یه وقت کسی کرونا درش اومده، میخواد کار کنه کرونا ازش برداشته بشه، این میشه رفع. پس یه دفع داریم، یه رفع داریم. استغفار اهل بیت برای دفعه، استغفار ما برای رفعه. طهارت اهل بیت هم طهارت دفعیه، طهارت رفعی نیست. یعنی کار میکنن که آلودگی سمتشون نیاد. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اصلا خود قرآن داره میگه دیگه تطهیر شما اهل بیت به چه نحوی بوده؟ اصلا نذاشیم رجسی به سمتتون بیاد، این میشه تطهیر شما. خب حالا این رجسی که نمیاد، این شستشو دیگه، ما الان شستشو میکنیم که کرونا سمتمون نیاد، نه اینکه شستشو میکنیم که کرونا بره. ما ضد عفونی میکنیم که کرونا نیاد، درسته؟ ما به ژل میزنیم، نه چی میزنیم که اصلا کرونا نیاد بر ما وارد بشه، نه که کرونا که اومده بمیره. یه وقت اینه دیگه، اصلا یه کاری میکنیم که سمتمون نیاد. این طهارتی که امام زمان دارن همینه، از این جنسه. و اون منبع طهارت و منبع حیات ابو عبدالله، ظهور و بروزش در ما چیه؟ اشک بر ابو عبدالله. لذا فرمود اگه گناه زیاد بشه دیگه اشک بر ما جاری نمیشه، قساوت قلب میشه دیگه، اشکی نمیاد، یه علامت مرگ قلبه. معلومه که اتصالش از امام حسین کنده شده، بریده شده، قطع شده. اگه اشک بود معلومه که این اتصال با امام حسین هنوز برقرار هست و حیات هست و این باران هنوز داره میاد، زمین خشک نشده، این باران بهاریه، باران بهاریه. خب در ادامه مرحوم طول پهلوانی تهرانی یکی از این یا عبرت کل مؤمن که خیلی تعبیر فوق العاده است، ای اشک هر مؤمنی. اگر کسی مؤمن باشه علامتش به اینه که برای امام حسین اشکه، و اگر کسی برای امام حسین اشکی مؤمنه، این اهل نجات از باب اتصالش ها، نه اینکه هر کاری خواستی بکن بعد برو گریه کن. باز بخوام تاکید بکنم، قبلا هم گفتم که بعضی میگن آقا دزدی، اختلاس، فلان، هر کسافت کاری، بعد میگیم اشک برام امسه میریزیم و درست میشه. اون اصلا اشک مؤمنانه نیست، چون اصلا اصل ایمان در شما حفظ نشده که بخوای اشک بریزی. حالا بالاخره یه توهمی، یه چیزیه، حالا نمیخوام خیلی اونم ارزش رو کم بکنم، چون خدا میدونه که همون روز قیامت ارزشش چیه. نمیخوام خدای نکردم اون چیزی بگم، ولی گاهی ما فکر میکنیم برای امام حسین داریم گریه میکنیم، برای مشکلاتمون داریم گریه میکنیم، تو مجلس امام حسین چک داریم، نگران آبرومونیم، فلامونیم، این فکر میکنیم به اسم امام حسین. و یه وقتی هم این گناه انقدر زیاد میشه که دیگه همون اشک هم نمیاد. اگه کسی اشک درش اومد اون مؤمنه. اگه هر جای عالم رفتیم الان میبینیم سر تا سر دنیا مسیحی‌ها و دیگران، شما یکم برای امام حسین و مظلومیت امام حسین براش میگی، میبینی گریه میکنه. از سلی از قرد میگیم اینو گریه میکنی، اتصاله، اتصالو داره، اینا اهل نجاتن، اهل ایمانن. فما انا قتیل العبره، من کشته اشکم، مؤمنی به یاد من نمیفته الا استعبره، اشکش جاری میشه. حضور ابو عبدالله در قلب یک مؤمن چه شکلی خودشو نشون میده؟ به واسطه اشکی که از چشم اون میاد. معلوم شه که امام حسین در اون خانه حاضر است، این خانه خانه امام حسینه، و هرچی رشد میکنه این اشک هی عمیق‌تر و با گداخت و سوزش بیشتری میشه. خب لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، مؤمنی یاد من نمیکنه من که گریه میکنه. السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات، قتیل عبرات امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا سری العبرت ساکبه، در زیارت عرفه اومده. سلام بر تو ای سریع، سریع یعنی به زمین افتاده، به خاک افتاده، ای به خاک افتاده اشک ساکبه، اشک ریزان. این ریزش تو، افتادن تو به زمین، افتادن اشک بود، چون تو حقیقت اشکی. خوردن تو به زمین و افتادن تو به زمین مصادف شد با جاری شدن اشک ها در این عالم. دارید مطلب ها، خیلی مطلب عمیقه ها، خدا روزی کنه بفهمه اینی که داره میگه، هم بفهمه انشالله. خب این میشه ماجرای اشک بر ابو عبدالله. و این رحمته، ما ارسلنا که رحمتن للعالمین. اینم بگم چون روز مبعثه مرمان پهلوانی اینجا نکته قشنگ میفهم، میفهم گریستن یا برای به ظهور در آوردن صفت رحمت در طرف مقابله. یعنی آدم دو حال گریه میکنه، یا میخوای رحمت کسی رو جلب کنی، یا رحمت نسبت به کسی جلب شده. چرا قشنگه؟ بچه گریه میکنه پیش مادر، برای چی؟ میخواد رحمت مادر رو جلب کنه، درسته؟ مادر نسبت به اون رحمت داشته باشه. حالا باز مادر به خاطر بچه، بچه که مریض شده افتاده دست و پا شکسته، مادر گریه میکنه برای چی؟ میخواد رحمت بچه رو جلب کنه؟ نه، ظهور رحمت اوست نسبت به بچه. کلن عشق ظهور رحمته، رحمت الله الواسعه هم که کیه؟ ابو عبدالله الحسین. پیغمبرم که رحمت الله الواسعه است. خیلی نکته قشنگی. منشأ گریه به هر حال صفت رحمتی، یا میخوای رحمتی جلب کنی یا میخوای رحمتی نشون بدی، این میشه گریه، این میشه عشق، تا با اظهار اون بقا و الفت اجتماع همواره برقرار بشه. لذا صفت بارز پیغمبریم که فرستاده روز مبعثه. پیغمبر برای چی فرستادن؟ رحمتن للعالمین. اصلا فلسفه ی رسالت پیغمبر چی بود؟ اومد مردم رو اتصال بده به رحمت خدا. پیغمبر برای این اومده، دلال رحمت خداست. کار پیغمبر دلالیه، اومده دست ما رو بذاره تو دست رحمت خدا، ما رو متصل به رحمت خدا کنه، که خود او هم رحمت خداست، خود او هم ظهور رحمت خداست. به خود او هم اگه متصل بشی وصل شدی به رحمت خدا. لذا گفت من هیچ اجری بر رسالتم نمیخوام غیر از مودت للمودت فی القربا، فقط نسبت به این اطرافیان من، خانواده من مودت داشته باشی، تو به اینا وصل بشی، من مزد رسالتم حاصل شده. اونی که تو رسالت دنبالش بودم حاصل شد. تو رسالت دنبال این بودم که رحمت رو جاری کنم، شما به رحمت متصل کنم. شما همین که به این خانواده من اتصال داشته باشی، این میشه رحمت. این رحمت حاصل شد، مزد رسالتمو گرفتم. اونی که تو رسالت دنبالش بودم گرفتم. عشق برای ابو عبدالله میشه مزد رسالت پیغمبر. نتیجه‌ای که دنبالش بود پیغمبر حاصل شد، اونی که میخواست گرفت. پیغمبر اومده برای رحمت. رحمت الله الواسع پیغمبره، رحمت الله الواسع امیرالمومنین، رحمت الله الواسع امام حسینه. و اون کسی که بیش از همه بارش داره و بیش از همه اتصال داره و سریعتر از همه میشه با این رحمت اتصال بده ما رو، امام حسین علیه السلامه. از چه طریق؟ از طریق عشق. قوقایی است در این عشق. فقط انشالله باید بریم تو عالم برزخ و کلاس هایی بذارن برامون در باب عشق، که این عشق که شما اونجا ریختید حالا این وقت چی شد؟ اینجا داری چی کار میکنه؟ چه قوقایی؟ بعد تازه اینجا برزخه، اینجا باز کشش نداره، همش نشون بده. میرید قیامت، میرید تو قیامت چه میکنه؟ باز قیامت کشش نداره. میرید انشالله تو بهش، اونجا میفهمید این. اونجا تازه میفهمید هرچی که چشمه بهشتیست، اینا همین پایین اومده بود شده و عشق. اونجا چشمه بهشتی بود، اومد پایین تنزل که شد عشقشون. و عرشه علی الماء، عرش خدا بر آبه. از استاد طلوع جوادی میفهمید همون آبیه که از چشم شما خارج میشه، عشقه. عرش او بر آب، یعنی عرش او مسلط بر حیات، این حیات همون عشقه. شما هم که این عشق رو داشتید عرشی میشید. امام حسین هم بالای این عرشه، خدا رو در فوق عرش زیارت میکنید. وقتی میرید زیارت ابو عبدالله، او فوق عرشه، پایین دست او آبه، آب از او جاری میشه. این آبی که از او جاری میشه چیه؟ همین عشقیست که در چشم من و شما اگه خدا روزی کنه جاری میشه. بعد میفرماید که میخواهد بفرماید آتلا پهلوان تهرانی، این عارف بزرگ و بلکه شاید بشه گفت این عارف بی‌نظیر، میفرماید که میخواهد بفرماید من کشته شدم تا این صفت با گریاندن و گریستن در مصائب من آشکار و در نچه رحمت الهی شامل حال امت شود. امام حسین کشته شد برای چی؟ برای رحمت. فلسفه بعثت پیغمبر رحمت بود، فلسفه شهادت امام حسین هم رحمت، اومده متصل با رحمت. یکی از این نقاط اتصال با رحمت چیه؟ عشق برای ابوالفضل. لذا از این توهمات در میام که مسیر امام حسین رو ادامه بده، نمیخواد براش گریه کنی، او علیه ظلم قیام کرد فلان کرد. عشق چیه؟ عشق فقط برای اینه که مثلا یاد بگیریم که باید علیه ظلم قیام کنیم فلان کنیم. مثلا نفهمیده امام حسین و ماجرای امام حسین و حقیقت امام حسین. خب و ما بکا احد رحمتا لنا ولما لقینا، کسی گریه نمیکنه از امام صادق علیه السلام، کسی نیست که گریه کنه از روی رحمت برای ما و از روی رحمت برای این چیزایی که ما باش مواجه شدیم، اثر مصیبتایی که دیدیم، اثر ترحم بر ما. اگه کسی، چون اهل بیت خود حقن دیگه، خود حقیقتن، این رحمت شما داری گریه که میکنی داری اظهار ترحم نسبت به حقیقت میکنی، داری صفت رحمت رو نشون میدی نسبت به حقیقت. خب قبل از اینکه اشکش جاری بشه، رحمه الله قبل ان تخرج دمعه من عینه، قبل از اینکه اشک از چشمش جاری بشه، خدا رحمت رو شامل حال اون میکنه. فاذا صالت دموعه فی خطه، وقتی که اشکش یه قطره از اشکاش جاری بشه و تو جهنم بیفته، ببخشید اگه یه اشکی از او، یه قطره اشکی از او جاری بشه، فلو ان قطره من دموع سقطت فی جهنم، یک قطره از اشک اگه تو جهنم بیفته، لاطفأت حرها، همه جهنم رو خاموش میکنه. حتی لا یوجد لها حر، هیچ حرارتی دیگه برای جهنم دیده نمیشه. پس جهنم ما رو یک قطره اشک بر ابو عبدالله خاموش میکنه. چطوری؟ چون رحمته. جهنم جایی است که هیچ رحمتی توش نیست. اگه رحمت وارد بشه جهنم از کارایی میفته. جهنم اون عرصه است که هیچ رحمتی وارد نشده، اون جایی است که چون ظلمت مطلقه دیگه، جهنم جلوه ظلمته، بهش جلوه نوره. ما اگه توی این اتاق کاملا تاریک یه فندک روشن کردیم چی میشه؟ همه تاریکی این اتاقو بیرون کردیم دیگه، این اتاق تاریک نیست، خاموش شد تاریکی این اتاق. یه قطره از اشک برای اهل بیت اگه به جهنم بیفته چی میشه؟ خاموش میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی ظلمت دیگه برطرف میشه، چون رحمت اومد، چون نور اومد. نور و رحمت که میاد دیگه غضب معنا نداره. جهنم جلوه غضب خداست. کجا غضب خدا هست؟ جایی که رحمت خدا نیست. اشک بر اهل بیت، بر ابو عبدالله هم که جلوه رحمت خداست، وقتی وارد میشه غضب رو خاموش میکنه، غضب رو ساکت میکنه، دیگه هیچ خبر از غضب نیست.
مثل شکاشخونه که یه مجتمعی رو آب گرم میگه اما در کل با یک کلید.
بله، با یک کلید روشن خاموش میشه. محمد طول پهلوانی تهرانی میفهمن که وقتی بنده صفت رحمت رو بهترین خلق خدا ظهور بده، خدا هم رحمت رو بی‌انتهاش رو شامل او خواهد کرد، به طوری که هیچ گناهی بهش نمیمونه. پس یکی از شاه کلیدهای در آمدن از گناه و نجات و فلان و اینها و اخلاق، رشد، سیر و سلوک، معنویت، بالا رفتن، که این بزرگان میفهمونن هر خبری هست در توسل به امام حسین، عشق بر ابا عبدالله، ارتباط با امام حسین، زیارت امام حسین، توسل به امام حسین، این شاه کلید در واقع مقامات اولیاء خدا بود. اگه انسان تو مسیر علمیش میخواد رشد بکنه، تو مسیر خانوادگیش میخواد رشد بکنه، اخلاقی، سلوکی، معنوی، رازش همینه. این اتصال با ابا عبدالله همه چیزو با خودش میاره، چون رحمت وقتی اومد همه چیز فروع رحمته. وقتی رحمت اومد خودشو جلوه میده. در مورد حضرت خضر هم فرمود که این بنده بود که رحمتی از جانب ما شامل حالش شده بود، اینکه رحمتا من اندنا داشت، استاد حضرت موسی شد بخاطر اینکه رحمتی از ما داشت. در واقع حضرت موسی دنبال خضر را افتاد. دنبال چی را افتاد؟ دنبال رحمت خدا را افتاد. استاد ما کیه؟ رحمت خداست. این استاد سلوکیه. این رحمت خدا الان در ما همه در محضرشیم. این اتصال با ابا عبدالله. محمد طول قربی اسفانی فرمده روزی نیاد که من از دنیا برم اون روز زیارت عاشورا نخونده باشم، که زیارت عاشورا مصد لعن و صد سلام میخوندشون و زیارت عاشوراشو خوند، سجدهشو رفت، نماز زیارتو خوند، از دنیا رفت. که بچه فهمونه به آرزوش رسید، نشد که زیارت عاشورا نخونده از دنیا بره. این اتصال این بزرگان بوده با ابو عبدالله و عشق برخی مقید بودن روزی نباشه که برای امام حسین گریه نکرده باشه. خب دیگه عرض کردم وقتی امام زمان سیرشون برینه و صباحاً و مساء گریه میکنن تا مرگشون، تا وقتی که از دنیا برن، این معلوم میشه که یک اتصالی است با این رحمت، با رحمت حق تعالی، و قوغایی است و خدا اصلا فقط ما رو ببره به قیامت که ببینیم اونجا قیامت با امام حسین چه قیامتی میشه و چه قیامتی به پا خواهد کرد امام حسین علیه السلام. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام فرمود من ذکرنا عنده ففاضت عیناه، هر کی که ما پیشش یادش به یاد ما بیفته، یعنی ذکری از ما پیشش بشه، اشکش جاری بشه، ولو مثل جناح بعوضه، به اندازه بال یک مگس، به اندازه بال یک مگس، غفر له ذنوبه، همه گناهاش بخشیده میشه، ولو کانت مثل ذبد البحر، رو دریا چقدر کف میشینه گناهاش، اگه اونطور باشه مثل کفی که همه دریا رو گرفته، همش میره کنار با یه قطره اشکی که بر ما میریزه. همه اهل بیت این اثر و خاصیت براشون هست که اشک برونشون همشون جلوه رحمتن و رحمت الموصوله تو زیارت جامعه میگیم دیگه، همشون رحمتن. ولی امام حسین باز فرق میکنه تو همه اینا، اون اتصال و شدت و آثار عجیب و غریب باز برای اشک بر ابو عبدالله. روایت دیگه میفرماید که ایما از امام باقر علیه السلام، ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین ابن علی علیه السلام، هر مؤمنی که اشکش جاری بشه برای شهادت حسین ابن علی، دمعتن یه قطره اشک، حتی تسیل علا خده تا بیاد روی این گونش، اشک جاری بشه رو گونش، بوعه الله بها فی الجنه، خدا تو بهش بهش منزل میده، غرفا یسکنها احقابا، خونه های بهش میده که صدها هزار سال توش بمونه. و ای ما مؤمنن دمعت عیناهو، چون خود بهش هم جلوه رحمت دیگه، اینم که عشق رحمت، این همش رحمت در رحمت، این خود این عشقه توش خونه های بهشتیه، چون این عشق بره بالا تبدیل به هزار تا صورت میشه دیگه، رحمت وقتی میاد پایین تبدیل به هزار تا صورت میشه، بنزین نفت وقتی میاد پایین تبدیل به چیا میشه؟ 100 تا جلوه میشه، درسته؟ یه بنزینه اومده تبدیل به 100 تا شکل شده، یه نفته تبدیل به 100 تا شکل شده، اینا میگن فراورده های نفتی، همش نفته، صورتش فرق کرده. حالا شما همینو برگردون عقب، مثلا این تبدیل شده به فلان لاستیک، مثلا از تو نفت اومدن لاستیک ساختن، درسته؟ صنایع پتروشیمی و چه و چه و چه. حالا این لاستیک رو وقتی برمیگردون به اون ماده اولیه، حالا این یه جلوه شده به لاستیک، یه جلوه دیگهش مثلا شده چی؟ نفت. جلوه شده چی؟ شده مثلا قیر مثلا. یکیش قیره، یکیش لاستیکه. حالا شما لاستیک رو برگردونی عقب که بشه نفت، الان میتونی دوباره اون نفت رو تبدیل چی کنی؟ تبدیل قیر کنی. پس لاستیک همون قیره. چرا؟ چون ما اصلش یکیه. حالا قیر رو برمیگردونی عقب، میبری لاستیکش میکنی. عشق برای ابو عبدالله همون رحمته، بهشتم همون رحمته، خونه های بهشتی هم همون رحمته، همسران بهشتی هم همون رحمتن، میوه های بهشتی هم همون رحمتن. حالا شما عشق برای ابو عبدالله میبری بالا، اراده میکنی این چی باشه؟ مثل که شما این لاستیک رو بگیری نفتش کنی، حالا تو اراده کنی که این چی بشه. دقت میکنی عرض منو؟ اینجا لاستیکه. اگه رفتیم یه مرحله بالاتر قبل از اینکه پایین اومده باشه، تنزل کرده باشه، بریم بالا نفت بشه، حالا من دوست دارم این نفت من برام قیر بشه، دوستان فلان چی بشه، فلان چیز بشه، بهش این شکلیه. شما در دار رحمتی، در دار و سلامی، شما اراده میکنی چی بشه این رحمت برای در چه جلوه داشته باشه. با چی اومدی اینجا؟ با رحمت. با چه رحمتی؟ با اتصال با ابو عبدالله، با زیارت اربعین، با زیارت عاشورا، با عشق برای امام حسین، با خرج دادن عاشورا، محرم، سینه زدن، مشکی پوشیدن، همه اینا جلوه رحمت، ترحم دیگه. شما ترحم برای حقیقت کردی، از خودت اظهار رحمت کردی، با این اظهار رحمت وارد در دار رحمت خدا شدی. اینجا عشق بوده، اونجا دوست داری چی باشه برات؟ خمیرمایه رو گرفتی. این خمیره دست توئه که هر کاری بخوای باش بکنی، بخوای الان برات خونه باشه، باغ باشه، دره بشه، جنگل بشه، همش در اختیار توئه. میفرماید که اگه تازه مال چیه؟ مال عشقی که تا گونه جاری بشه، یعنی هرچی این عشق عمیق‌تر باشه آثار شدیدتر. اگه عشق بیشتر باشه، دمد عیناه و حتی تسیل علی خده فینا، این جاری بشه، لعدا مسنا من عدونا. حالا اینجا همش بر گونه است، جاهای دیگه داره، مثلا اگه محاسنش هم خیس بشه، اگه بیاد مثلا سینه‌ش هم خیس بشه، این های آسایش فرق میکنه. فعلا فقط چشش خیس بشه، این یه مرتبه است، مثل بنزه بال مگس بشه، یه گوشه چشش خیس بشه، یه وقت یه قطره هم میاد پایین، یه وقت میاد گونه‌ش هم خیس میشه، یه وقت میاد محاسنش هم خیس میشه، یه وقت میاد سینه‌ش هم خیس میشه، اینا هر کدوم اثرش فرق میکنه، چون از یک گریه عمیق‌تری، از یک دل سوزان‌تری حکایت داره. خود اهل وقتی گریه میکنن این سینه‌ش رو حوله میذاشتن، اینجا همه خیس میشد، عشق اهل بیت برای امام حسین این شکلی بود. خب حالا اگه عشق جاری بشه رو گونه‌ش، به خاطر اذیتی که ما اهل بیت رسیده از دست دشمنام در دنیا، بوعه الله بها فی الجنه مبوع الصدق، خدا او رو تو جایگاه صدق قرار میده تو بهش، اون باز یه جایگاه بالاتره، برتره. ایما مؤمن مسه اذن فینا، اگه به خاطر ما اذیت بهش برسه، به خاطر زیارت ما، به خاطر خدمت به ما، به خاطر خدمت به گریه کنای ما، یا آزاری بهش برسه، زخمی بشه، مشکلی پیدا کنه، فدمعت عینا، اشکش جاری بشه، حتی تسیل علی خده، بیا رو گونه‌ش، من مذاذت ما اوذیه فینا، این به خاطر اینکه این دردی که تحمل کرده به خاطر مصیبت ما، به خاطر اذیتی که در راه ما شده، صرف الله عن وجهه العذا، خدا رنج و اذیت رو از چهره او برمیگردونه در روز قیامت، و آمنه یوم القیامه من سخطهی و نار، از غضب خدا و از آتش در امانه، که این سرش رو عرض کردم چیه. با نگاه ساده وقتی میخونیم فکر میکنیم که اینا یه بشارتایی و خدا دیگه، اینا اهل بیت خواستن عوام سرکار بذارن و اخوندان میخواستن جیب عوامو کیسه کنن و بگن که بیایم محرم و روزه بگیریم و پول شما بده و اینا، گفتن آ گریه کنیم، ما ملت افسردگی شدیم و همش قصه و اینا، به خاطر اینه که خدا به بعضیا شعور نداده، فهم نداده، معرفت نداده، از این عالم بیخبرن. اینا خیلی از کاه و جو و علف و جفتگیری و اینا توی عالم چیزی نفهمیدن که بفهمن بالاتر چه خبری. عشق اصلا چیه؟ این عالم چیه؟ این عالم بالا چیه؟ این نور چیه؟ این عالم خدا چی آفریده؟ نفهمیدن. چشوا کرده دیده این ور لقمه و غذا و آب و عسل و فلان و کوفت و پیتزا و میتزا و همینا، همه زندگی شده همینا. بعد میگه خب آب و نون نمیشه الان گریه برای امام حسین، از آب و نون هم میفتیم. مثلا یه روایت فوق العاده داره، حضرت فرمودن که تو شده گریه کنی از آب و نون بیفتی؟ به مسمع کردین. حالا اگه روایتش الان پیدا کنم براتون بخونم، اون خیلی محشر اون روایت. میگه اصلا اصل گریه جوری که از آب و نون بیفتی، این اصلا گریه است. راست میگه دیگه، از حیوانیتش در اومد دیگه. گریه گریه است تو رو آنچنان وصل با رحمت کنه دیگه از حیوانیت خودت غافل بشی. اینجور من چه که در عالم نور غرق شدی، تو عالم ملائکه رفتی، تو عالم انسانیت مستقر شدی، دیگه اصلا یاد امام حسین نمیذاره آب خوش از گلوت پایین بره. من مای واله یکی از شاگردانشون عرض میکردم که من شنیدم که ایشون 70 سال آب خنک نخورد به احترام امام حسین. بعد ایشون گفت درسته. بعد یکم فکر کرد، گفت ببین الان که من فکر میکنم میبینم که مرحوم والد تو کل عمرش اصلا به احترام امام حسین، از اون وقتی که فهمیده شد و تو این وادی افتاد و اینا، همون 70 سال شاید بشه، ایشون اصلا تو همه عمرش آب نخورد به احترام امام حسین، تشنش هم شد چایی میخورد. میگفت من روم نمیشه امام حسین وقتی لب از چانش به آب نرسه من آب بخورم، برای رفع تشنگیشون، جونم حفظ جونم واجبه. حالا این چیزایی که توش آبی هست، میوه‌ای هست، هندونه‌ای هست، خربوزه‌ای هست، اونا رو می‌خورم، ولی آب نمی‌خورم، نه آب خنک، اصلا آب نمی‌خورم. مرحوم آقای بهجت هم وقتی میومدن که آره قبر جعفر آقای مجتهدی، بهشون گفتن آقا من قبر آقای مجتهدی فاتحه بخونید، ایشون فهمون برای آقای واله اومدن. حالا نه یعنی برای آقای مجتهدی نیومدن، یعنی آقای واله دست کم نگیرید، چون کنار آقای مجتهدی دفنه، ولی آقای واله کسی نمی‌شناسه. بیرون تازگی‌ها علامتی زدن که اینجا قبر مرحوم آقای واله، که اونم الان دیگه رفت زیر همین قفسه‌های این جای کفش و فلان و اینا، دیگه همون هم گم شد اون زیر، قبرشون زیر اون جای کفشی هست. مرحوم واله انسان فوق‌العاده‌ای بوده، متصل بودن اینا به امام حسین علیه السلام. خب باز روایت دیگه داره که میفرماید که، حالا اینجا کتاب توضیحاتی میده مرحوم پهلوانی تهرانی و دیگه من این بخشو بیشتر توضیح نمیدم، این فصلو و بخش زیارت رو ایشون مطرح میکنه، آثار دنیوی و معنوی زیارت، که این کتاب رو انشالله عزیزان حتما تهیه بکنن، کتاب فروغ شهادت رو مطالعه بکنن. این از این کتاب و این نکات اینجا. خب یه چند تا روایت دیگه بخونیم در مورد عشق. اون سیری که دیروز گفتم و روایتشو میگم، یه چند تا باز در مورد عشق بر امام حسین انشالله چند تا روایت دیگه میخونم. از پیغمبر اکرم داره که دعایی که به سلمان یاد دادن، فیا حسرتا و یا ندامتا الا ما فرطت فی جنب ربی و کیف اذکر هذا الامر ثم لا تدمع له عینی. وای بر حسرتی که من بابت چیزایی که در محضر خدا از دست دادم، فرصتایی که از دست دادم و امکانات و ظرفیت ها و استعداد هایی که در من از بین رفت و سوخت. پیغمبر میفهمند این دعاییست که به سلمان یاد دادن، که اینطور دعا کن، کیفه اذکر هذا الامر، چطور میشه من به یاد این بیفتم که چه فرصت های از دست دادم، ثم لا تدمع له عینی، اشکم جاری نشه و دلم تکون نخوره و بدن من به تکون نیفته، این برای من سنگین نباشه. خب این یه روایت. یه روایت دیگه خیلی زیباست از پیغمبر اکرمه که امروز روز بعثتشونه، میفهمد هیچ قطره پیش خدا از این دوتا قطره محبوب تر نیست. قطره دمن فی سبیل الله، یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته میشه، یکی هم قطره دمعن، قطره دم، قطره دمع، یه قطره دم، دم یعنی خون، یه قطره دمع، دمع با این یعنی اشک، دم و دمع، این دوتا محبوب ترین قطرات برای خدا. یه قطره اشکی که تو سیاهی شب از خشیت خدا کسی بریزه نسبت به مراقبه، از باب مراقبه‌ای که داره حضور خدا رو احساس میکنه، یه قطره اش تو سیاهی شب که می‌ریزه، این همون قطره خونه. دوره همون نکته دیگه معلوم شد دیگه، فراوردهای نفتی مثالی که زدم فهمیده میشه باهاش، که این یه حقیقت، یه جا تبدیل به قطره خونی میشه که در راه خدا ریخته میشه، یه جا تبدیل به قطره اشکی که میشه که در اثر توجه به خدا ریخته میشه. اینا جفتش یکیه. محبوب ترین قطرات هم برای خدا متعال همین دوتاست. باز جای دیگه داره که اینم خیلی زیباست. این روایت ها چقدر لطیفه، چقدر محشر این روایت ها. پیغمبر اکرم فهمه که بهترین امت من، الان روز بعثت ما امت پیغمبری، بهترین امت پیغمبر کیه؟ ببینید چقدر لطیف این روایت. فیما انبعنی الملع الاعلا، اونجوری که از عوالم بالا به من خبر دادن، بر اساس گزارش های رسیده از عوالم بالا، بهترین امت من برای من کیان؟ اینا قوم یضحکون جهرا فی ساعت رحمت ربهم عز و جل و یبکون سرا من خوف شدت عذاب ربهم. تو جمع عمومی که میرن، جلوی شش مردم که میرن، تو جمعای آشکار و بزم عمومی اینا که میرن، از گسترش رحمت خدا میگن و میخندن با مردم که هستن، از باب رحمت خدا و جلوه رحمت خدا میخندن. تو خلوت که میرن از ترس عذاب خدا گریه میکنن. اینا بهترین امت من. خنده های عمومی و علنی، گریه های مخفیانه و تکی، بعضی برعکس هستن. خنده هاشون تو خلوت مال خودشونه، گریه هاشون ماله که خیلی بوی ریا داره دیگه. تو جمع گفتن و خندیدن و به فضل خدا و رحمت خدا امیدوار کردن، جفتشو باید آدم داشته باشه. یکیش علنی، به هم که میرسیم چیکار کنیم؟ خنده هامون باشه. خلوت که میریم چی؟ گریه هامون باشه. صدای ناله و گریه و اینا مال اونجاست. حضرت امام رضوان الله علیه شبها اینقدر گریه میکرد که میگفتن که این اواخر دیگه دستمال جوابگو نبود برای عشق امام، حوله میذاشتن. این خلوت امام بود. تو عموم که میومد چی؟ بس بود با خانواده شی. شما فیلم عروس امام نگاه میکنید با تو خونه که فیلم برداری کرده، میگه و میخنده و شوخی میکنه و داره فیلم برداری میکنه. امام میفهمه که این چشم تو چرا بستی؟ میگه آقا دارم فیلم میگیرم. امام میگه خب این چشم تو واکن. میگه خب نمیشه آقا، من اینو ببندم که من این نگاه کنم. میگه خب واکن این چشم تو واکن. این با عروسشون سر به سر میذارن شوخی میکنن. این آدم باورش نمیشه که این سحر این آدم اونجور ناله ها و اونجور گریه ها که حاج آقا مصطفی خمینی میفرماید که من یه شب مهمون داشتم خونه حاج آقا مصطفی رو، شاید دیده باشید، توی قم، توی محله یخچال قاضی، توی بغل هم بودن دیگه امام و حاج آقا مصطفی، توی یه در واقع حیات بودن که این یه بخش حیات اینا بودن یه بخش حیات اونا بود. حاج آقا مصطفی مهمون داشته یه سحری و میگه که نصف شب مهمونه پا میشه، حاج آقا مصطفی رو بیدار میکنه، میگه پاشو پاشو. میگه چی شده؟ میگه فکر کنم یکی از همسایه‌هاتون از دنیا رفته. میگه برای چی؟ میگه صدای شیون میاد از خونه بغلیتون. میگه حاج آقا مصطفی پا میشه یکم گوش میده، میگه بابا بخواب پدرمه حاج آقا روح الله، هر شب پا میشه اینطور ناله میکنه. این کار هر شب بشه این ناله ها و گریه. دمدش خباس قومی همینطور بوده، گفتن که از صدای گریهش بیدار میشدن بقیه از خواب. دمدش شهید مطهری همینطور بوده، گفتن که این وقتی جایی بود صدای ناله ایشون بلند بود سحرها. و این بزرگان این شکلی بودن، این صدای ناله از اینا بلند میشد. این مال اون خلوت هاشون بوده، گریه ها مال خلوت ها بوده، خنده ها مال عمومشون بوده. حالا ممکنه آدم ساده لوحی هم مثل بنده پیدا بشه اینا رو حالت عمومیشون رو ببینه بگه اینا که ولی خدا نیستن، ولی خدا باید عشق داشته باشه، ناله ببینه همش میگن میخندن شوخ و شنگن فلانن. این معلوم شه که حالا به هر حال اولیا خدا اینطور بودن، خدا کنه ما اینطوری باشیم. این خنده ها بله. امیرالمومنین که اصلا نامه ای داره حضرت به امرواز که میفهمند که تو به من اشکال کردی، گفتی که این علی صلاحیت ریاست و سیاست نداره چون خیلی مزاحه، خیلی شوخه، همش میگه و میخنده. خب اون گریه های سحر امیرالمومنین با این خنده های روز امیرالمومنین، با این شوخی های روز امیرالمومنین. بعضی از بزرگان ما میدیدیم از نزدیک، بنده های حسن زاده رو مثلا دیدم، وقتی که دیدم اولین بار از نزدیک باورم نمیومد ایشون هم آقای حسن زاده آمولی معروف بشه. اینطور تو بست و شوخی و بگو بخند و کلمات چه میدونم، گاهی آدم رودبار میشد از خنده بعضی شوخی هایی که ایشون میکرد، که من اصلا نمیتونم نقل بکنم که ایشون چه شوخی ها با بعضی ها میکرد که شاید خوب نباشه، شاید راضی نباشه ایشون، برام جلسه خصوصی بود و اینا. بعد تو خلوت شما الهی نامه ایشونو ببینید، این الهی نامه محصول خلوته. که آدم میگه که اینو کی نوشته، این چه حالی بوده که این آدم داشته، ناله ها و گریه هایشون که شما الهی نامه رو میخونی تا اعماق دلت آتیش میگیره، واقعا میسوزونه آدم و تکون میده. اینو میگن ولی خدا، پیغمبر فرمود خیار امت من، بهترین امت من اینجور افرادن. گریه های خلوت از ترس خدا، از هیمنه ای که خدا برای اینا داره، خنده های علنی از رحمت خدا، دور همیاشون با خنده است، با شوخیه، با بست خلوت ها با عشق با ناله است. بعد میفهمد که چند روایت ها زیباست، میفهمد که لیس شیون الا ولهو شیون یعدلو، هیچ چیزی نیست من اینکه یه چیز معادلی همچه داره تو این عالم، هر چیزی یه معادلی داره مگر خدا که خدا معادل نداره، و لا اله الا الله، لا اله الا الله معادل نداره. دیگه چی معادل نداره؟ دمعتون من خوف الله، اشک از خوف خدا، اینم لیس له مثقال، اینم وزن کشی نمیشه، مثقال نداره که بخوام وزنش کنن. اگر بر صورت جاری بشه لم یرحقه قطرون ولا ذلتون بعدها ابدا، بر این چهره ای که اشک خدا جاری شده دیگه هیچ غبار و ذلتی بعدن بر این چهره نخواهد آمد. اگر از ترس خدا انسان این دل یهو متذکر میشه، متنبه میشه، اشک میریزه. میفرماید که خدا مباهات میکنه ملائکه رو به پنج دسته، یعنی با پنج دسته پیش ملائکه مباهات میکنه که قبلا در مورد مباهات ملائکه گفتیم چی، یکی با مجاهدین، یکی با فقرا، چون اینا میگفتن برای چی داری خلق میکنی، اینا میان تو زمین کثافت کاری میکنه. مجاهدین رو به اینا نشون میده، میگه آ دیدی بس چی میخواستم خلق کنم، ببین در راه من داره جهاد میکنه، سختی و زحمات رو داره تحمل میکنه. فقرا میگه ببین به خاطر من داره تنگ دست رو تحمل میکنه، میتونه با حرام زندگیشو تامین کنه، میتونه با حرام شکمشو سیر کنه، نمیکنه این کارو. والذین یتواضعون لله، کسایی که برای خدا تواضع میکنن، والغنی الذی یعطی الفقرا کثیرا ولا یمن علیهم، اون پولداری که به فقرا زیاد میبخشه و منت نمیذاره، خدا مباهات میکنه. و رجل یبکی فی خلوه، کسی که در خلوت از خشیت خدا و مراقبه نسبت به خدا گریه کنه، خدا مباهات میکنه، ببینو میگه بس چی خلق کردم حالا ببین. فرمود که خیلی زیباست. آقا این رو بطور شنیدید شما؟ نشنید؟ شنیدین؟ کجا شنیدین؟ خب امیرالمومنین فرمود که اذا بکا احدکم من خشیت الله فلا یمسح دموعه، وقتی از خشیت خدا گریه میکنید اشکاتون رو پاک نکنید. ولی یدعها تسیل و علی خدی، بذارید اینا رو صورتتون بمونه خودش خوش بشه، بذارید رو گونه‌تون بمونه. یلق الله بها، خدا رو با این اشکی که رو صورت خوش شده با این ملاقات کنید، مثل امام حسین که خون رو به تن مالید که با این خون ملاقات کنه خدا رو. شما اگه می‌خواید پاک کنید با خود صورتتون پاک کنید. رضا اساتید سفارش می‌کردن که دستمال اشک نداشته باشید، اینکه حالا محمود مرعشی دستمال اشک داشتن و امام دستمال اشک داشتن و اینا، گفتن که اینم خوبه ولی حالا جنبه بهداشتش بوده، اینا می‌خواستن مثلا بهداشتی بشه، وگرنه اگه عشق مثلا اونقدر نیست که خیس بشه و فلان نیاز به دستمال نداره، با همین صورت رو خود صورت خشکش کنید که این هم نور صورت رو زیاد میکنه، هم صرفه‌جویی در دستمال میکنه، هم این که روز قیامت خدا رو با این عشقی که خوش شده رو این صورت ملاقات میکنه. از کرامت انسان اینه که گریه میکند بر آنچه از زمان او گذشته و نسبت به وطنش ناله میزنه و حفظه قدیم اخوانه و نسبت به برادرش، برادرای قدیمیشو در واقع نگه میداره. پس عشق برای اون وطنی که ازش دوریم که ملاقات خداست و لقاء الله و زمانی که از دست دادیم، اینم جز عشقای خوبه و نشانه کرامت انسانه. جای دیگه میفرمایند که وابکو علی انفسکم، به خودتون گریه کنید. بعد از این 5 روز بعد از اینکه بیعت کردن با امیرالمومنین، حضرت این خطبه رو خوندن، اسمعوا وعقلوا و توبوا، بشنوید حالیتون بشه، توبه کنید، بشینید به حال خودتون گریه کنید. سخنرانی امیرالمومنین 5 روز بعد از خلافت، به حال خودتون بشینید گریه کنید. جای دیگه میفرماید که امیرالمومنین انسان مخاطب قرار میده، میفرماید اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، به خودت رحم نمیکنی اونجوری که بر بقیه رحم میکنی، برای همه دلسوزی میکنه غیر از خودت. فلربما تر الظاهی من حر الشمس فتذله، چقدر این روایت زیباست. او تر المبتلا به علم یمد جسده فتبکی رحمت الله فما صبرک علی دائک و جلدک علی مصابک و عزاک عن البکا علی نفسک و هی اعز الانفس علیک. میفهمید که تو وقتی یه جایی رد میشی میبینی طرف تو آفتاب نشسته، سایه میندازی سرش. یه کسی گرفتار دردیه، میبینی که داره درد تنشو میسوزونه، تو از سر محبت براش گریه میکنی. تو چی باعث شده که نسبت به خودت، نسبت به درد خودت تحملت رفته بالا، برای خودت گریه نمیکنی، به مصیبتی که داری گریه نمیکنی، برای نفس خودت که عزیزترین چیزته گریه نمیکنی که اینو داری از دست میدی، استعداداشو فعال نکردی، به کارش نگرفتی، این همه نقص داره، این همه عیب داره، این همه مریضی داره. یه مریضی در کسی میبینی، یه اختلال نارسایی در کسی میبینی، براش گریه میکنی، برای نارسایی های خودش رو گریه میکنی. این نارسایی چشم، نارسایی زبان، نارسایی در عبادت، نمازی که من میخونم، چرا گریه نمیکنم براش؟ اینم بیماریه دیگه. این دلی که توجه و حضور قلب نداره در نماز، براش گریه نمیکنم، این بیماری خودمه، براش اشک ندارم. امیرالمومنین میفرماید که علیکم برهبتن تسکن قلوبکم، رهبت داشته باشین، یه ترس داشته باشین دلهاتون رو آروم کنه، و خشیتن تذری دموعکم، یه مراقبه‌ای داشته باشید که اشکتون رو جاری کنه. دعای عرفه رو ببینید، اشک امام حسین رو میگه حضرت یه جوری گریه میکرد انگار یه مشکی از دو طرف پاره شده بود، آب این شکلی میچکید. جان به فدای ابا عبدالله، این شکلی گریه میکرد امام حسین، مثل مشکی که از دو طرف سوراخ شده که آب چطور فواره میزنه. وقتی حضرت اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، اون بخشو داره که وقتی حضرت اینجا رو شروع کردن، انگار مثل مشکی که از دو طرف پاره شده، دو طرف داشت اشک جاری میشد چشم امام حسین. این میشه حال یک عبد. خب تو روایت دیگه باز داره که بکاء المؤمن من خشیت الله قرت عینه، اگه از مراقبه خدا کسی گریه کنه، این اشک نور چشمش میشه. سجیت المشفقین، این ویژگی مشفقینه. در مورد مشفقین تو سوره مبارکه مؤمنون توضیح دادیم که اگه دوستان خشیت و اشفاق رو اونجا توضیح دادیم، اگه کسی خواست به اون بحث میتونه مراجعه کنه. کثرت بکا زینت الخوف، زینت ترس. کسی که از خدا میترسه، خوشگلی ترسش به اینه که داره خوب گریه میکنه، اشک زیبا داره. از امیرالمومنین پرسیدم که آقا عبودیت چیه؟ فرمود العبودیت و خمسه تا اشیاء، عبودیت پنج تا چیزه: خلاء البطن، شکمت خالی باشه. اینا دستوره، کسی دنبال دستور عمل، اخلاق، برنامه، سیر و سلوک اینا میگره، ایناست. خلاء البطن، ایام ماه رجب، روزه، ماه شعبان، روزه، همش سفارش به روزه شد که فشار قبر رو کم میکنه. حالا در مورد فشار قبر انشالله یه وقتی صحبت خواهم کرد که اصلا فشار قبر چه جنسیه. یکی از چیزهایی که به شدت فشار قبر رو کم میکنه، گفتن چهار روز روزه در ماه رجب، چهار روز روزه در ماه شعبان، به معنی لااقل گفتن که اینا کفشو انسان داشته باشه. این روزه ماه رجب و ماه شعبان به شدت کمک میکنه در کم شدن فشار قبر، خالی بودن شکم. یک، قرائت القرآن، قرائت قرآن. دو، سه، قیام اللیل، سحرخیزی. چهار، و تضرع عند الصبح، موقعی که صبح میشه آدم اشک داشته باشه، تضرع داشته باشه. والبکاء من خشیت الله، و گریه از مراقبه خدا. دو تاش اشک و گریه بود از خوب، یعنی دو پنجم عبودیت رو حضرت تو بحث گریه در واقع، یعنی یکی اون بحث شب زنده داری هم باز ربط به همین پیدا میکنه، تضرع موقع صبح و بکای از خشیت خدا. انسان آدم که مراقبه داره، به خودش مراجعه میکنه، کم و کثیر میبینه، اشک میریزه. این میشه بکای از خشیت. این خدا میدونه چه قیمتی داره. این خود رحمته. این خود قربه. این خود عنایت حق تعالی است و دستگیریه و نجاته. خود نجاته. جای دیگه میفرماید که در دعای امام سجاد علیه السلام، خدای ما رو جز کسایی قرار بده که دعبهم الارتیاح الیک والحنین، ما رو از کسایی قرار بده کارشون آرام گرفتن و شوق ورزیدن به توه، عمرشون به آه و ناله میگذره، پیشونیاشون در برابر عظمت تو به خاک افتاده، چشماشون در راه خدمت به تو بیداره، اشکاشون از مراقبه تو جاریه، قلبهاشون در بند عشق و محبت تو، هیبت تو دلهای اینا رو از جا کنده. ما رو جز اینا قرار بده. اینا ویژگی آدم حسابی هست. اینا آدم های الهی هست. اینا تو عالم ملائکه هست. چون ملائکه هم همه زندگیشون آه، اشک، ناله است. عالم ملائکه این شکلیه. خنده مستانه و از سر لذا قهقه بده. قهقه اون خنده با قفلته. از ته دل خندیدن بده، خنده از سر دله، گریه از ته دله، چون اتصال آدمه. و ما دور افتادیم از مبدأ خودمون، از حقیقت، از اون عالمی که باید باشیم. مثل کسی که بچه‌شو از دست داده و هی به یاد این بچه‌شه، این اگه بخندم از سر دل میخنده، اگه گریه کنه از ته دل گریه میکنه. ما هم دچار فراق شدیم دیگه، دور افتادیم. که از نیستان تا مرا ببریده‌ان، از نفیرم مرد و زن نالیده‌ان. بشنو ای چی؟ بشنو ای چی بود اولش؟ بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند. اولین بیت دیوان، اولین بیت مثنوی مولوی اینه. بشنو از نی چون حکایت میکند. از نی، نی صدای غم داره دیگه. از جدائی ها شکایت میکند، از جدائی که از نیستان تا مرا ببریدن، مرا از نیستان جدا کردن دیگه. از نفیرم مرد و زن نالیدن، دور افتادیم. این اشک و ناله کسیست که از نیستان دور شد. میفرماید که من دیگه روایت عربیشو نمیخونم، تونتون چند تا روایت فارسی بخونم که چون وقتمون کمه. هیچ چشمی از ترس خدا در آب خود غرق نمیشه، یعنی اشک آلود نمیشه، مگر اینکه خدا بدن اونو بر آتش حرام میکنه. هیچ اشکی بر روی صاحبش جاری نمیشه و مگر اینکه خدا روز قیامت غبار و خاری رو از او دور میکنه. و میفرماید که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا وزنی براش گذاشته، مزدی گذاشته، مگر اشکی که از ترس خدا بریزه. خدا در روز قیامت با هر قطره اون دریاهای از آتش رو خاموش میکنه. یک نفر در بین یک امت از ترس خدا گریه میکنه، خدا به خاطر گریه او رحمت رو بر کل امت جاری میکنه. خیلی این روایت ها فوق العاده است. و دیگه باز از این قبیل روایت ها داریم. خطاب به موسی بن عمران میفرماید که خنده بدون تعجب، خنده الکی نکن، برای گناهاتم، خطاهاتم گریه کن. خب اینم باز از این خیلی تعابیر زیاده واقعا. روایت بحث گریه واقعا یه بحث یک ماه رمزونی و یک دههیه که باید در موردش صحبت بشه لااقل. دیگه من دارم روایت رو همینجور رد میکنم. از پیغمبر پرسیدم که عقبت ابن عامر میگه حالا اینم جالبه، اینم از پیغمبره. سه تا چیز آدمو نجات میده، سلاسون منجیات. یکی تکف و لسانک، زبونتو نگه داری. تبکی علا خطیتک، بابت اشتباهاتت گناه کنی. تلزم و بیتک، تو خونت بشینی، مثل کرونا دیگه، و بشینی تو خونت. خب تو خونت بشینی نجات پیدا میکنی. بسیاری از این روابط آلوده است، معاشرت ها عفونیه. اکثر این معاشرت ها امسال خدا ما نجات داده دیگه، از خیلی از این شمال رفتن ها و از خیلی از این سرکله زدن ها و با هم بودن ها و مهمونی ها و کیش رفتن ها و قشم رفتن ها و آنتالیا رفتن ها و پاتایا رفتن ها و از اینا آدم رو نجات داده خدا. بسیار از این دورهمی های غافلانه و با معصیت و قفلت و اینا، بشین تو خونت. نسبت به این مسئله، نسبت به این روابط آلوده، این نجاتت میده. این میگه که من پیغمبر ملاقات کردم، عرض کردم که عقبت ابن عامر میگه. گفتم که دست حضرت رو گرفتم، گفتم آقا نجات مؤمن در چی؟ حضرت فرمودن زبونت رو نگه دار، بعد ولی یسعک بیتک، خونت جای تو رو، گنجایش تو رو داشته باشه، یعنی خونت اند تو باشه، فقط با خودت باش، خیلی رابطاتو زیاد نکن با اینا که غافلن و اینا. وبک علی خطیتک، این راه نجات، این ستا، کنترل زبان، کنترل روابط، گریه بابت کاستی ها و خطاها و اشتباهات. این ستا نجات میده آدم از همه این مشکلات که تو عالم برزخ و اینا که گفتیم تو صدق در قیامت و اینا. راز نجات این ستاست، واقعا هم همینه. یعنی اگه آدم زبونشو کنترل کرد، غیبت، دروغ، فلان اینا نیست، روابطشو کنترل کرد، بسیاری از این مسائل، چشم آدم میفته چیزی میبینه، دل آدم میره، چیزایی یاد میگیره، غفلتایی میاد، دل آدم هوایی میشه، حب دنیاها میاد توی رقابت ها و مسابقه ها و اینا، که روابط وقتی کنترل میشه این آدم نجات پیدا میکنه. یکی هم عشق که اتصال به ملکوته و دائما آدم هی در مسیر حرکت به جهش. خب اینم از این. بعد میفهمد که امیرالمومنین فرمود اگه چیزایی که من میدونم شما میدونستید، این چیزایی که به شما پوشیده است، سر به بیابونا میذاشتید، بابت کاراتون گریه میکردید. این روایت از امیرالمومنین در خطبه 116 نهج البلاغه. لخرجتم الى الصعودات، میرفتید تو این بلندی ها و تو این بیابونا و اینا، تبکون علی اعمالکم، بابت اعمالتون گریه میکنین، تلتدمون علی انفسکم، به سر و صورتتون میزدید، داراییاتون رو بدون نگهبان و جانشین رها میکردید، هر کدوم از شما فقط به فکر خودتون، به غیر خودتون دیگه توجه نمیکرد. اگه میدونستید که من میدونم که بعدن چه خبره، فقط به خودتون میچسبیدید، فقط خودتون رو صفر میگرفتید، به این و اون دیگه کار نداشتید. اینم یکی. و فرمود که خوش به حال کسی که نظرش عبرت باشه، سکوتش فکر باشه، کلامش ذکر باشه و بابت گناهش گریه کنه، مردم از شر رو در امان باشن. بعد این حدیث از امام صادق علیه السلام حدیث قشنگی است، میفرمایند که خدایا چطور من در پی هوس‌های دنیایی هستم و بابت ناکامی تو اینا گریه میکنم، ولی نسبت به اون نافرمانی‌ها و تقصیرهایی که باعث افسوس‌های سخت قیامت میشه گریه نکنم. همین مثالی که دیروز عرض کردم، بابت پایین اومدن قیمت ارز و چون دارم گرون شدن فلان و از دست دادن مشتری و راکت شدن بازار و الان من فروش نداشتم شب عیدی و اجاره خونه هم از من میخوان و اجاره مغازه هم میخوان، آدم به گریه میفته. بابت اینا گریه میکنی که اینجا کم و کس دخل و خرجت با هم جور در نمیاد، بابت اینکه دخل و خرج بعد از مرگ جور در نمیاد گریه نمیکنی. اینا همش روایت ها. خب بکا برای اینکه آدم آماده مرگ نیست، اینم یه بخش دیگه از گریه است. و انقلنی الی درجه توبت الیک، در دعای ابو حمزه است، منو منتقل کن به اون درجه که توبه کنم به تو. و اعنی بالبکا علی نفسی، منو کمک کن بر خودم گریه کنم. اینم گریه برای خود و گریه میکنم. ما لیلا ابکی، برای چی گریه نکنم؟ و ما ادری الی ما یکون مسیر، من که نمیدونم قرار کجا برم، وضعیتم چطور میشه، میبینم نفسم با من فریب میده منو، این ایام روزگار فریبم میده، بال مرگ رو سر من انداخته شده، مالی لا ابکی، برای چی گریه نکنم؟ ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم برای وقتی که جان از سن من در میاد، ابکی لظلمت قبری، برای تاریک قبرم گریه میکنم، ابکی لضیق لحدی، برای تنگی لحدم گریه میکنم، ابکی لسوال منکرن و نکیرن ایای، بابت سوالی که منکر و نکیر از من میکنن گریه میکنم، ابکی لخروجی من قبری اوریانن ذلیلن حاملن ثقلی علی ظهری، گریه میکنم برای وقتی که از قبر در میام، بی لباسم، ذلیلم، یه سنگینی رو دوش خودم حمل میکنم، یه وقت به راست نگاه میکنم، یه وقت به چپ نگاه میکنم، اینم همه مشغول کار خودشونن، کسی به داد من نمیرسه. یکی دیگر گریه های خوب، گریه از ترس محشره. در خطبه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خطبه 32 نهج البلاغه است، میفرماید که یه چند نفر موندن که روز قیامت باعث شده که اینها چشماشون از حرام ببندن، ترس از محشر باعث شده که اشکشون جاری باشه. انگار امیرالمومنین اینجور آدمای میخواست دیگه. عراق دمو اهم خوف المحشر، این آدم حسابیان که به درد امیرالمومنین میخورن، به کار امیرالمومنین میان، ترس محشر اشک از اینا جاری کنه، اینا اختلاس نمیکنه، اینا کار میکنه، اینا بر مردم دل میسوزونن، اینا فداکاری میکنن. خب باز داره که حدیث از پیغمبر اکرم برا ابن عازب میگه با پیغمبر بودیم، چشم حضرت به جماعتی افتاد، فهمون اینو چرا دور هم جمع شدن، گفتم که گفت، یکی گفت که آقا دارن یه گوری اینجا میکنن، حضرت خیلی ناراحت شدند و جلوتر از همه خیلی سریع خودشون به قبر رسوندن، کنار قبر زانو زدن، میگه من روبروی حضرت عیسی میبینم، حضرت چیکار میکنه؟ دیدم حضرت آنچنان گریه کرد که زمین از اشک پیغمبر تر شد، به ما رو کرد، فهمون که آی برادرها خودتون بر همچین روزی آماده کنید، برای این مرگ و روزی که تو قبر میکنن آدم رو آماده میشه، این حال پیغمبره. حالا خیلی ماها با کلاس میشیم دیگه، میگه من دیگه از مرگ ترسی ندارم، ترس نباید داشته، مرگ که ترس نداره، از اعمالمون ترس نداره، خودمون ترس داریم، از وضعیت خودمون، یعنی بچه از امتحان وقتی ترس داره، از اون برگه که ترس نداره که، از کاغذ قلم ترس نداره، از در و دیوار اتاق امتحان که ترس نداره، از وضعیت خودش تو اونجا ترس داره که من چطور میخوام از امتحان بیرون بیام، من چطور میخوام نمره بگیرم، من چطور میخوام سربلند بشم و صرف کنده بشم، ضایع بشم، نمرات کارنامه بیاد پایین، بیرونم کنن، اخراجم کنن، از اینا میترسه، همش از خودشه، ترس از اون در و دیوار و اتاق اینا نداره. این قبر که خودش ترس نداره که. قبر با این اتاقی که من توش هستم چه فرقی میکنه؟ یه کمی فرق کوچیک‌تر. اونم اندازه این تنه، اینم یه جوری که تن توش جا میشه. قبر با اینا فرق نمیکنه. ترس خود اون تیکه تاریکی تنگی و اینا که مال اون نیست. تنگی مال اعمال منه. مال عقاید منه، مال قلب منه. خب اینم از این. و گریه بر مصیبت اهل بیت که چند تا روایتش رو خوندم. و روایت عجیب و غریب اینجا داریم که بیشترش رو به نظرم باید بذاریم یک بحث مفصل و مبسوطی داشته باشیم در مورد اشک بر اهل بیت. من فقط یه چند تا روایت بخونم که باز دلمون گرم بشه در مورد اشک. می‌فرماید که هر چشمی روز قیامت گریان است از امام، از امیرالمومنین علیه السلام، و هیچ چشمی روز قیامت خواب نداره مگر چشمی که خدا اونو با کرامت خودش مخصوص کرده. و تعبیر جالبه، و بکا علی ما ینتهک من الحسین، بابت حدک حرمتی که به امام حسین شده گریه کرده. این چشم روز قیامت هم گریه نداره هم خواب داره. اونجا راحت میفرماید که باز در فضیلت اشک بر اهل بیت، کسی در ما به خاطر ما اشکی بریزه به خاطر خونی که از ما ریخته شده یا حقی که از ما گرفته شده یا آبرویی که از ما برده شده یا به خاطر یکی از شیعیان ما، این اشکایی که برای حاج قاسم سلیمانی هم ریخته شد همینه، به خاطر یکی از شیعیان ما اگه اشک بریزه خدا رو در بهشت ساکن میکنه سالهای طولانی رو. اینم از این. و باز روایات، کسی مصیبت ما رو به یاد بیاره گریه کنه و بگریاند، روزی که همه چشما گریه میکنه گریان نمیشه. به امام رضا علیه السلام به دبل فهمدن هر کی گریه کنه بر مصیبت ما بگریونه برای یک نفر رو، یک نفر رو اشکش رو جاری کنه، اجر او با خداست، یعنی خود خدا اجرش رو میده دیگه، با واسطه ها نیست. و فهم یاد دبل من ظفرت عیناه علی مصابنا و بکال ما اصابنا من اعدائنا، هر کی گریه، هر کی چشاش تر بشه به خاطر مصیبت های ما و گریه کنه به خاطر مصیبت هایی که ما از دست دشمنامون کشیدیم، حشره الله معنا فی زمرتنا، خدا در زمره ما او رو محشورش میکنه، با خودمون محشور میشه. خب اینم از این. و یکی دیگه هم که حالا اینم قشنگه بگم و دیگه بحثو تمام کنیم. پیغمبر به خدا متعالی عرض کرد یا رب به ایو عباده که احب و الی، کدوم بنده ها برای تو محبوب ترن؟ و اونی که به خاطر از دست دادن صالحین گریه میکنه. الان تو این ایام چقدر از اولیاء خدا و خوبان رو از دست دادیم بابت این صالحینی که از دنیا میرن کسی گریه بکنه، همونجوری که بچه برای از دست دادن پدر مادرش گریه میکنه. اینا رو خیلی دوست دارم، این ابراز تعلقی که به مؤمنین و خوبان و صالحین میکنه باعث میشه خدا محبت این آدم، خدای متعال محبتشو داره و محبتشو میافکنه در دل او. بعد روایت داره که خیلی روایت زیباست و چقدر غریبه. امیرالمومنین فهمیدن که پیغمبر خدا وقتی که جبرئیل اومد خبر مرگ نجاشی رو آورد، پادشاه حبشه بود که اینا رفتن پناه داد، خبر مرگ نجاشی رو وقتی جبرئیل برای پیغمبر آورد، اینجا داره که حضرت خیلی گریه کردن، فهمودن که این تعبیر رو به کار بردن، فهمودن که ان اخاکم از همه، اسم نجاشی از همه بود با صاد و هجیمی، برادر شما از همه مرد. یه پادشاهی بود که یکم ابراز علاقه کرد، یعنی آیات مریم و عیسی و اینا رو براش خوندن گریه کرد، همینقدر نسبت به حق از خودش تمایل نشون داد. وقتی خبر رحلتش رو آوردن بر پیغمبر، پیغمبر گریه کردن. چقدر عالم عالم لطافت و رحمته. خب چقدر خوب آدم جوری باشه که وقتی خبر ما رو، حالا انشالله خبر شهادتمون یا خبر مرگمون وقتی به امام زمان میدن ازت گریه کنن. این چه افتخاری از این بالاست. و بزرگان میفهمونن که این قصه‌ای که در دل عالم افتاد با ماجرای شهادت حاج قاسم به خاطر این بود که دل امام زمان به شدت متاثر شد در اثر شهادت ایشون. خب حال رهبر انقلاب میدیدیم موقع نماز بر پیکر حاج قاسم چه حالی بود، این همه نماز علما و بزرگان و اساتید اخلاق و حساب خوندن، هیچ کدوم اونطور گریه نکردن. حال ایشون کنار بدن حاج قاسم سلیمانی اینطور بود. این در دل عالم یه قوقایی میشه. میفهمن جوری با مردم باشید که اگر مردید امتم معها بکوا علیکم، بر شما گریه کنن، اشک مردم جاری بشه. خب بعد اینم باز از روایت که در مورد این گریه است. در مصیبت ها هم حالا گریه اشکالی نداره دیگه، این بحث بحث مفصلی است و خیلی هم دیگه ربطی به ما نداره. که گفتن آروم میشه، سبک میشه، که بعضی خیلی روایت رو مجلسه اول خوندن. بابت از دست دادن دوستان هم اشکال نداره. خود امیرالمومنین بابت عمار وسط خطبه یاد عمار که عین عمار که گفتن اونجا اشک حضرت جاری شد، محاسن حضرت خیس شد، فعتال البکا، داره که حضرت خیلی گریه طولانی کرد وقتی یاد عمار رو اینها کرد و اینجور اشکی برای این خوبان، برای این اولیاء خدا، آدم به یاد حاج قاسم سلیمانی و این شهدای خوب و این بزرگان میفته و گریه میکنه. این کتابای خاطرات و زندگی نامه‌ها که آدم میخونه اشک آدمو جاری میکنه. این کتاب خونه دلی که لعل شد بنده میخونم خیلی جاش با اشک همراه بود برام، با اینکه حضرت آقا هنوز عقیده حیاتم هستن و خدا عمرشون رو طولانی کنه. آدم کوچکی خودش رو وقتی در برابر بزرگی بزرگان میبینه، این حقارتش رو میبینه گریه میکنه، خوبی اینا رو که میبینه، عظمت اینا رو میبینه گریه میکنه و به این فکر میکنه که خدای نکره یه روزی ممکنه این عزیزان رو از دست بده و یا عزیز رو از دست داده، بابت این گریه میکنه. این حالات های بهجت رو بنده میخوندم، مثلا گاهی اینطور بود، آدم چه بزرگان رو از دست داده، اینا چقدر عظمت داشتن، چقدر اینا خوب بودن، چقدر اینا پاک بودن. و یکی از نیازهای یومیه ما اینجور اشکایی است و اینجور کتابایی است که اینطور ما رو تکون بده. این خاطرات شهدا این شکلیه، زندگی نامه بزرگان این شکلیه، تکون میده، زنده میکنه آدم رو. خدا کنه که ما با خوندن اینا زنده بشیم. و باز دیگه از این قبیل اشکهایی هست که من تیترش رو گفتم. یکی هم بابت سوء عاقبت که روایت داره که پیغمبر اکرم از وادی اصحاب هجر عبور کرد، فرمود که توی خونه این کسایی که به خودشون ظلم کردن وارد نشید، مبادا بلایی که سر اونا بیاد اومد سر شما بیاد، مگر اگه خواستین وارد شدین فقط با عشق وارد بشید، از باب موزه و اینا نرید. این خونه ظالمین و طاغوت و اینایی که رفتن به عنوان یه موزه و یه کاخ فلان و اینا نرید، کاخ سعدآباد رو نرید نگاه کنید مثلا آه این چه دیواری فلان. اگه میرید با عشق برید. اگر این مثلا آثار باقی مانده از فلان قومی که هلاک شدن و میرید نگاه کنید با عشق برید. و حضرت سرشون رو پوشوندن و به شدت حرکت کردن تا از این وادی رد بشن. اگه خواستی بینید فقط با گریه، که اگه آدمی زاد تو مسیر خدا نرم چه عاقبتی سرش میاد؟ خدای نکنه ما مثل اینا بشیم، نکنه ما اونطور بد عاقبت بشیم، نکنه ما اونطور محروم بشیم، با این عشق باشه. یکی دیگه از عشقام گریه برای اینه که دینمون دست نااهل نیفته. فرمود پیغمبر لا تبکو علی الدین اذا ولیه اهله ولکن ابکو علیه اذا ولیه غیر اهله. وقتی که دین در دست اهلشه برای دین گریه نکنید، قصه دین رو نخورید. وقتی که دین دست اهلشه، ولی حقی داره دین رو جاری میکنه، مسئولیت داره، اون وقتی گریه کنید که دین دست نااهلا بیفته. اونجا بشین گریه کنید به حال دین، برای مظلومیت دین، قربت دین بشینید گریه کنید. خدا انشاءالله ما رو نجات بده. و این بحث عشق رو بیش از این ها میشه بحث کرد، ولی به این مقدارش ما اکتفا میکنیم و انشاءالله ادامه کتاب رو جلسه بعد پیش خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.